اصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، در این بحث رسیدیم به این پاراگراف. پاراگراف قبلی رو بخونیم که مرتبط با بحثه، که بحث دستمون باشه. فرمود و وعده شامل همه آنهاست، این بهشت و جهنم و اینا رو می فرماد. زیرا وعده وی در حقیقت عبارت از رساندن هر کدام از ما به کمال معین ازلیش می باشد. خب پس همان گونه که بهشت موعود است، یعنی وعده داده شده، همچنین جهنم و اعراف موعودند، وعده داده شدند. یعنی وعید میخواد بگه حساب نمیشه جز وعید، و ایعاد اون وعید نیز شامل همه میباشد. زیرا اهل بهشت به جاذب و سائق داخل بهشت میشوند. خدای تعالی فرمود و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. جاذب گفتیم اونی که از جلو جذب میکنه، سائق اونی که از عقب میراند. و جاذب مناسب جامعه بین آن دو به واسطه انبیا و اولیاست. اونی که جذب میکنه کیه؟ انسانو به بهشت جذب میکنه. انبیا و اولیا جذب میکنن ما رو به بهشت. و سائق اونی که از عقب میرانه کیه؟ رحمان است، که به ایعاد، به وعید ترسوندن و ابتلای به انواع مصائب و محن سوق میدهد. از عقب میراند یعنی بلاهایی که میخوره به مؤمن، گرفتاری ها، جمله خلقان به تو بدخو کنم تا تو را ناچار رو آنسو کنم، که میشه چی؟ سائق. چنان که جاذب به آتش، حالا اونی که به جهنم جذب میکنه، مناسبت جامع بین آن و اهل آتش است. اون مناسبتی که بین اونا و اهل آتشه. آقا حالا ایشون اینجوری گفت، ولی جاذب شهواتی که هستن، لذاتی که هستن، شیاطینی که هستن، اینا جذب میکنن طرفو به سوی آتش جهنم. و سائق شیطان است که از عقب میراند، میترسونه فقیر نشید. آیه قرآن دیگه، صدقه ندی فقیر بشی، وعده میده، وعدهشو خلف وعده میکنه. پس این جهیم موعود برای اهل نار است، نه این که به آن ایعاد شده باشن. وعید نکتش اینه که برای مؤمنین جهنم وعیده، میترسونه خدا مؤمنین، میترسونه. برای اهل جهنم چیه؟ وعده است، وعده میده به اونا، چون اونا اصلا تناسب دارن با اون آتش جهیم. و وعید همان عذابی است که به اسم منتقم مربوط میشود. حالا اینجا نکته ای هست عزیزان. منتقم یعنی کسی که انتقام میگیره، کسی که انتقام میگیره. یکی از اسماء خداوند چیه؟ منتقم، انتقام گیرنده. خب آیا خداوند از گناهکار انتقام میگیرد؟ از گناهکار انتقام میگیره؟ نه، از منتقم، از گناهکار انتقام نمیگیره. گناهکار خطا میکنه، خودش رو هلاک میکنه. این خدا انتقام نگرفته که ازش، مثلا شما به یه نفر بگی که آقا نمیدونم الکل نخور چشمات کور میشه، این برات ضرر داره چشماتو کور میکنه، طرف بخوره چشمانش کور بشه، آیا میگیم شما انتقام گرفتی از ایشون چون به حرف شما گوش نکرد؟ یه نه، من راهنمایی کردم، من انتقام نگه، این کوری محصول کار خودشه، اون کسی که گناه میکنه محصول کار خودش میشه جهنم، انتقام الهی نیست. پس انتقام کجاست؟ انا من المجرمین منتقمون، ما از مجرمان انتقام میگیریم، انتقام هر عذابی انتقام نیست، اونجایی که طرف بر اولیای خدا ستم میکنه و جزای اون ستم رو اون میشه انتقام الهی، و الله هر او عقوبت عمل خودشو داره میبینه، کاری که خدا گفته نکن ضرر داره برات، انجام داده ضررشو میبینه، این انتقام نشد که. انا من المجرمین منتقمون، یا میفرماد که وقتی قلب ما رو فلما آسفونن تقم نامن هم، وقتی دل ما رو به درد آوردند انتقام گرفتیم، دل ما میگه خدا دلش به درد میاد، فرمود نه، اولیایی داره خداوند که وقتی دل اونها به درد میاد خدا انتقام میگیره، خدا انتقام میگیره وقتی که دل اولیایش به درد میاد، دل اولیا هم اگه طرف گناه کنه به آقا به ولی خدا چه ارتباط، حالا ارتباط دلش میسوزه برای اینا، ولی دلش از این به درد نمیاد که وقتی که ولی خدا رو آزار میدن اذیت میکنن میکشن، اونهاست که دلش به درد میاد و خدا انتقام میگیره. اینو خواستم در مورد اسم المنتقم، که المنتقم موطن ظهورش کجاست، چون اینا مواطن ظهور دارن، الان چه اسمی داره اینجا ظهور میکنه، از چه اسمی چه چیزی میاد، مثلا الحبیب، از حبیب چی میاد، چه چیزایی از حبیب میاد، حافظ میگه بلایی که از حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم، حبیب گاهی وقت بلا میفرسته، لذا بیشترین بلا به انبیا و اولیا میخوره، اقتضای اسم حبیب اینه که آیا چقدر تو در محبتت صادقی، خالص بشی در محبتت، منظور هر اسمی یه موطن ظهوری داره، یعنی اینکه گناهکار باشه طرف به خاطر گناهش بگیم خدا داره انتقام میگیره از این، خیلی وقت انتقام نیست، اون عقوبت عمل خودش، عقوبت چیه؟ از عقب میاد، یعنی نتیجه عملی که پشت سر اون عمل نتیجهش میاد میشه عقوبت، که معمولا در کارهای ناپسند و زشت و اینها به کار میره. خب حالا اینجا ایشون می‌فرماد و وعید همان عذابی است که به اسم منتقم مربوط می‌شود و احکام آن در پنج طایفه ولا غیر ظاهر می‌شود. این کلام کیه؟ این از کجا شروع شد؟ قیصری، علامه قیصری. حالا میفرماد این عذاب در پنج طایفه، حالا ایشون میگه اسم منتقمه، کار نداریم، ما فقط گفتم ذهنتون باشه، اینو میگه در پنج طایفه ظاهر میشه، زیرا اهل آتش، اونا که اهل جهنمه، یا مشرکند یعنی بت پرستند، یا کافرن مثل کمونیستا و دهریون و، یا منافق و یا عاصیان از مؤمنین. چند تا؟ چهار تا. این قسم اخیر یعنی عاصیان از مؤمنان، مؤمنه ولی عصیان کرده، گناه کرده، این قسم اخیر به موحد عارف غیر کامل و به محجوب تقسیم می شود. یعنی یه عارفیه که گناهکاره. عارف که میگه یعنی معرفت داره، نه اون عارفی که ما میگی منظور نیست، یعنی کسی که معرفت داره اما گناه کرده. یا مؤمنه اما محجوبه، یعنی ایمان داره اما معرفت نداره، چون بین ایمان و معرفت تفاوت‌هایی هست. مؤمن طرف مؤمن باش اما معرفتی که باید داشته باشه رو نداشته باشه. عارف غیر کامل گفت برای اینکه عارف کامل که گناه نمی‌کنه، یا لااقل گناهانی نمی‌کنه که مستحق آتش جهنم باشه. میگه اینا پس پنج تای طایفه شدن، یا مشرک، یا کافر، یا منافق، یا عاصیان از مؤمنان، که این عاصیان از مؤمنان دو طایفن، یا عارفیه که اهل معرفتیه که کامل نیست، یا محجوبه، مؤمن محجوب. و به هنگامی که سلطان منتقم بر ایشان سلطنت پیدا کرد، به آتش‌های جهیم عذاب می‌گردند، عذاب‌هایی که به سر اینها نازل میشه. حالا اینجا الان بحثی که آیا موحد عارفی که غیر کامل باشه آیا عذاب می‌شود؟ آیا عذاب اون رو می‌گیره؟ عذاب جهنم که نمی‌گیره بنا به روایات، ولی برزخ ممکنه بعضی از گناهانی که طرف مرتکب بشه که در برزخ او را عذاب بگیرد، اون عذابهای برزخی که آیه قرآن میفرماد خلتو عملا صالحا و آخر و سیئا، اعمال صالح و زشت رو با هم مخلوط میکنن. خب میگه اسم المنتقم ظهور میکنه، آتش های عذاب جهنم به اینا مسلط میشه، چنان که خدای تعالی فرمود احاط بهم سرادقها، محیط میشود به آنان سراپرده های آتش. آیه دیگه و نادوا یا مالک لیقز علینا ربک قال انکم ماکسون. نادوا، ندا میکنن فریاد، ای مالک، پروردگارت حالا قضا کند بر ما، پروردگار تو، یعنی مرگ ما رو برساند. ایشان می فرماید شما اینجا ماندگارید، مرگ ما رو برساند یعنی چی؟ یعنی از اینجا بیرون بریم، چون مرگ چیه؟ انتقاله، یعنی به مرگ خودشون راضی میشن. مالک چیه؟ یا مالک، مالک اسم خزینه دار جهنمه، ملک موکل بر جهنم رو میگن چی؟ مالک. این غیر از مالک یوم الدین ها، مالک یوم الدین اون یه چیز دیگه است. مالک نام فرشته موکل بر جهنمه. نام خزینه دار بهشت چیه؟ رضوان. مالک، حالا اینجا وسط یه پرانتز باز کنیم یه چیزی بگیم داخل پرانتزه، ولی یکی از انحرافاتی که در آیین الهی ان الدین عند الله الاسلام، دین یه چیزه، اسلام، همه انبیا مسلمانن، همه انبیا دینشون اسلامه، همه انبیا یه چیز میگن. شما در میان بت پرستا یه بوتی میبینید به نام ملوخ یا ملوک، چونها که و خه رو عبری تلفظ میکنن، ملوخ یا ملوک. ملوک این بوت چیه؟ یکی از وحشتناکترین بوت هاست. یعنی چی وحشتناک؟ در اون اقوام مشرکانه، حتی در یهودیت، اینو یه مجسمه ایه که دستانش مثلا به صورت یه کاسه و زیر این آتیش روشن میکردن، سرخ میشد، بعد نوزاد رو توی مراسمی مینداختن این تو جلزو، یعنی سرخ بشه، قربانی میکردن برای ملوک. برای کی؟ برای مالک. مالکی کجا؟ جهنم. که چی بشه؟ که چی بشه؟ گفتن قربانی میخواد. یعنی شیطان اومده، اینا شنیدن از انبیا که نام فرشته حاکم بر جهنم مالکه، بعد میگن شیطان آمده اینا رو منحرف کرده که آره این جهنم دیگه، میخواد بسوزونه دیگه، اقتضای مالک جهنم اینه که بسوزونه جهنمی ها رو، پس این قربانی میخواد، پس باید الان قربانی بدید که از آتش جهنم رها پیدا بکنید. اونم چی؟ از خودتون، از بچه هاتون. کنارش ما میستادن تبل میزدن تو مراسمی که بچه نوزاد رو بندازن تو این آتیش که بسوز جزغاله بشه. حالا ببینید شیطان چی میکنه با انسان، انسان رو چقدر بدبخت میکنه. اینو گفتم مالک که اون ملوخ، بوت ملوخ یا ملوک که پرستش میشد، که داستانش چیه؟ انبیا به اینا گفتن، بعد شیطان آمده، شیاطین انس و جن جوری تحریف کردن دین خدا رو که به کجا کشوندن کارو. رضا در مورد قربانی ما یه بحث سخنرانی داشتیم، آقا قربانی میگن خون بریز، یه خون بریز، ماشین خریدی یه خون بریز، آقا اینا شرکه. خون بریز شرکه، فکر میکنه خون بریزه مثلا دفع بلا میشه. خب بهترین خون چیه؟ انسان دیگه، بالاترین قربانی انسان قربانی کنه. برای چی؟ آقا مگه ما قربانی تو اسلام نداریم؟ چرا؟ قربانی در اسلام داریم، اما خود اسلام، خود قرآن در سوره حج که اصلا قربانی داره میفرماد لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. فکر نکنید گوشت و خون این به خدا میرسه. اونی که به خدا میرسه تقوای شماست. یعنی فکر نکنی خون بریزی این خون یه کاری میکنه، این گوشت یه کاری میکنه، تقوای تو به درد میخوره. این گوسفند رو قربانی کنی بده دست چهار تا فقیر بخورن از گرسنگی نجات به خدا، خون میخواد چی کار کنه؟ ادیان مشرک که منحرف شده بودن جلو بوتهاشون قربانی میکردن، گوسفند قربانی میکردن برای بوتها، خونشو میمالیدن به بوتهاشون. الان ماشین دیدی میخره طرف قربانی که خونش میمالست به سپر ماشین، بابا اینا مال مشترکانه. قربانی یعنی این که برای خداوند هدیه‌ای ببری. هدیه که نه خدا که نمیخوره، باید بدی به کی؟ به خلق خدا بخورن. برای تقرب به خداوند بدی به خلق خدا بخورن استفاده کنن. خب میگه نان ندا میکنن مالک رو که پروردگارت ما رو نجات بده. میگه شما نکن ماکسون، اینجا مکس کنندگانید، اینجا میمونید شما. پس مکس، ببینید گفتن لیقز علینا قضا کند، یعنی مرگ ما رو برسونه، پس مرگش خروجه، چون گفت شما چیید اینجا مکس میکنید. اینجا نشون میده که معنای مرگ به معنی خروجه. خب آیه دیگه، لا ولا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینذرون، عذاب بر اینان تخفیف پیدا نمی کند و مورد نظر هم، یعنی نظری کسی به اونا نگاه نمی کنه، نگاهی به آنان کرده نمی شود. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، میگوید اخسؤوا فيها، گم شید در آن، ولا تكلمون، حرف نزنید. اخسه عرب وقتی سگ رو میخواد، ما میگیم چخ، ما سگ رو میخوایم برانیم میگیم چخ چخ، عرب میخواد برانه میگه اخسه اخسه، یعنی یک راندن با خاری. اخسؤوا گم شید، اخسؤوا فیها، گم شید در آن، ولا تکلمون، اصلا حرف نزنید. این نهایت چیه؟ خاری. اصلا اجازه حرف زدن بهشون نمیده. اینا اقوام مختلفن دیگه، اونا حرف میزدن، نادا و ندا میکنن یا مالک، با مالک حرف میزنن، مالک هم جوابشونو میده، انکم ماکسون. اما اینا میگه اخسؤوا فیها ولا تکلمون، گم شید از حرف نزنید. چون طبقات جهنم درکاتش چیه؟ متفاوته. پس وقتی بر آنها سالیان و احقابی گذشت و به آتش عادت کردند و نعیم رزوان را فراموش کردن، رزوان گفتیم اسم مالکه، اسم ببخشید فرشته خزینه دار بهشته که از رضاست، رزوان از رضای الهی، و رزوان من الله اکبر که بالاتر از خود بهشت میشه اصلا. فراموش کردن چی میشه؟ میفرماد سواء علینا، خودشون میگن عجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، یکسان است بر ما چه جزع کنیم، بیتابی کنیم. ام صبرنا، یا صبر کنیم ما، ما لنا من محیص، هیچ راه نجاتی برای ما نیست. خودشون به این نتیجه میرسن چه التماس کنیم چه نکنیم راهی نیست، چون اونجا ندا میکنن، پس قبل از اینجاست، اونجایی که ندا میکنن نادو یا مالک، یا در مثلا سوره های دیگه میفرماد که اهل جهنم قالن زرونا نقتبس من نورکم، میگن نظر کنید به ما تا ما از نور شما استفاده کنیم. درسته؟ نظر کنید به ما. لذا اونجا فرمود که لا و هم لا ینذرون، به آنان نظر کرده نمی شود. پس آقا نظر اهل بهشت جهنمی ها رو نجات میده. یه نظر کن به ما، اونجا از اونجا گرفته شده، این که آقا یه نظری به ما کن. قالن زرونا نقتبس من نورکم، نظری به ما کن، از نور شما بگیریم. خب بعد اینا به این نتیجه میرسن که آقا محیصی نیست، پس بی خود جزع و فزع نکنید. سواء علینا، یکسان است بر ما. در این هنگام رحمت بر ایشان چنگ میزند و از آنها عذاب را بر میدارد. حالا اون عذاب را بر میداره به چه معنا؟ برای کدوم طایفه؟ با اینکه عذاب نسبت به عارفی که در آن به سبب اعمالی که مناسبت با عذاب دارد وارد شده به وجهی شیرین است. حالا یکی یکی میخواد بگه که اینا چجوری میشه که عذاب برداشته میشه، چون گفت منافق داریم، کافر داریم، مشرک داریم، اینا فرق میکنن با هم. عذاب چجوری برداشته میشه؟ میگه اونی که عارفه، حالا خط گناهی کرده که مستوجب عذاب شده، به وجهی شیرین است. عذب، چون عذاب یعنی شکنجه. عذب به چه معناست؟ گوارا. بعضی از علما موندن که آقا این عذاب چه ربطی به عذب داره؟ آخه عذاب با عذب چه ربطی داره؟ عذب گواراست که این رو یه آیه قرآن برای ما باز کرد که عذاب از عذبه، درسته، ولی چی جوریه؟ کدوم آیه؟ آیه‌ای که می‌فرماد هازا عذب فرات و هازا ملح اجاج، دو تا آب رو میگه، یکی عذب فراته یکی ملح اجاجه، یعنی گواراست یکی شور و تلخه. عذاب، عذب اون آبیه که نمک درش اضافه نشده، چون می‌فرماد در مقابلش ملح اجاج، شور و تلخه. پس یه چیزی رفته توش که شور و تلخش کرده، درسته؟ عذب آبیه که چیزی بهش اضافه نشده. آقا اضافه نشدن برای آب میشه عذب، اما برای انسان میشه عذاب، چون اصلا عذاب اینه که انسانو یه جایی نگر دارن، نگذارن آب و غذا بهش اضافه بشه. یا پسری که زن نگرفته میگیم عذب، چون زن بهش اضافه نشده. اصل عذاب مال اونجایی که نمیذارن چیزی بخوره، چیزی بیاشامه، اصل عذاب اینه. پس حالا مشخص شد عذب و عذاب چه ربطی، ریششون چه ربطی داره به هم. حالا میگه با اینکه عذاب نسبت به عارفی که در آن به سبب اعمالی که مناسبت با عذاب دارد وارد شده به وجهی شیرین است، یعنی عذب، گرچه به لحاظ دیگر عذاب است، میگه یه وجهی شیرینی داره چون از جانب خدا میبینه. آقا شما بلا بهتون میخوره تو دنیا، اون لحظه‌ای که میفهمی از جانب خداست لذت نمیبری؟ مثال میزنم، شما موتور تو، موبایل تو، بگم همه موبایل داشته باشن، موبایل تو دوز ببره ناراحت میشید؟ میشید یا نمیشید؟ کسی هست ناراحت نشه؟ ناراحت میشیم، ما موبایلمو دوز ببره ناراحت میشیم. اما اگه تو خواب بهت بگن آقا امام زمانت میخواست طرف موبایل تو رو دوز ببره، شما کیف باشه؟ اما آقا خواسته، اشکال از خدا میخوام، کیف میکنی؟ مگه نمیکنی؟ میکنی؟ لذت میبری یا نمیبری؟ بله لذت میبریم. خب الان که برده مگه خدا نخواسته دوز برده؟ مگه همه چی رو عارف وقتی به اینجا میرسه از همه چی از سخت ترین کارم لذت میبره، از سخت ترین کار لذت میبره. اینو برای این دارم میگم آقا چجوری عذاب گوارا میشه براش، چون گفت عارفه، عارفه، لذا عذابش به وجه درست درد میکشه، ولی چون از ناحیه حبیبه، از اون ناحیه میبینه، به وجه براش عذبه. یه وقتی خیلی سال پیش تازه مثلا خدمت حضرت آقا جان مشرف شده بودیم، بعد من دستم خیلی تنگ شده بود، از نظر مالی خیلی تحت مضیقه بودم، جوری که پیش یه شخصی اظهار کردم، حالا مثلا به عنوان درد دل، مثلا که مثلا پول از جیبم پول بود و موقع کارت و اینا نبود، که گفتم نگاه کن حقوق من مثلا اول برج اینقدر از حقوقم مونده فقط. بعد یکی از دوستانم آمد گفت آقا من یه خوابی دیدم، حضرت آقا رو خواب دیدم، فرمود که ما این فقر رو برای ایشون میخواستیم، رقم زده بودیم که برکاتی داشت برای ایشون، ولی ایشون شکایت کرد. که من گفت ای خدای استغفر الله ربی و توبه، آقا معذرت میخوام، آقا نمیخوام فرج گشایش نمیخوام، همین فقر خوبه، شما میخواستی خوبه دیگه، سخته، ولی وقتی بفهمی از اون ناحیه است یه خدا رو شکر میخوام خوبه، لذت میبری ازش. عمده اینه که بفهمی آقا تو این عالم همه چی از ناحیه خداست. بعد اون موقع مثل حضرت زینب که فرمود و ما رأیتو الا جمیلا. خب میخوام بگم که این چجوری این عذابه ولی عذب میبینه. عارفی که در آن به سبب اعمالی که مناسبت با عذاب دارد وارد شده، به وجهی شیرین است گرچه به لحاظ دیگر عذاب است، مثل خاریدن گور گرفته، مثل کسی که بدنش میخاره، هی میخارونه بدنشو، میخو زخم میکنه، هم لذت میبره از خاروندن، همین که از اون خونی شدن مثلا زجر میکشه. حالا اون تعبیری که ما گفتیم رساتر این مطلبه، چنان که گفته شده و تعذیبکم عذبون و سختکم رضا و قطعکم وصلون و جودکم عدلو و جان جور جورکم آبل جور جور باید باشه، شما چی دارید؟ اشتباه جودکم اشتباهه، میگه عذاب کردن شما شیرین و خشمتان رضایت و قطع شما وصل و ستم شما عدالت است. آنچه آن خسرو کند شیرین بود، هر چه آن خسرو کند شیرین بود، هر چی فحش از دهن تو طیبات است، نیش از قبل تو نوشدارو است. گفتم اون نامه‌ای که رضا خان نوشته بود به یه نفر کت خدای چی، مثلا مردی که پدر سوخته تو چرا مثلا اینجوری کرده بودی، نامه میرسه به دستش، واز میکنه جلو روستایی ها با عزت میگه نگاه به من، میگه پدر سوخته به من، میگه منو میگه مردی که پدر سوخته، لذت میبرد که بهش گفته پدر سوخته، لذت داره فحش از ده برای او، چون بزرگه لذت میبره از این که بهش گفته پدر سوخته. چرا لذت؟ چون مورد توجه قرار گرفته، حتی به خشم. زیرا عارف عذاب کننده را سبب تعذیب خود میبیند، اون عذاب کننده رو میبینه نه اون عذاب رو. پس تعذیب علت شهود حق است، پس اون عذاب شدن علت این که خدا رو میبینه و آن برترین نعیم در حق وی میباشد. آقا تو دنیا که اینجوری هست؟ میگه تو دنیا نیست. وقتی از جانب خدا میبینه لذت میبره بلاها رو. میگه حالا اون عارفی هم که اگر گناه کرده اگر عذاب ببینه چون معذب رو میبینه لذت میبره، یعنی به جایی میرسه که تبدیل به شهود میشه براش. میخواد بگه که بعد از مدتی در حق عارف اینجوریه. خب بقیه چی؟ و نسبت به محجوبین غافل از لذت حقیقیه نیز به وجهی شیرین است. حالا اون کسی که مؤمنه اما عارف نیست، محجوبه، اون چطور؟ میگه برای اونم شیرین میشود بعد از مدتی که عذاب میگذره، چنان که در حدیث آمده است که ان بعض اهل النار یتلاعبون فیها بالنار، یعنی برخی از جهنمی ها با آتش بازی میکنند. با آتش بازی میکنند، اولش که بازی نداره، میگه وقتی که میگذره، احقابی که بر اینها میگذره بعد با آتش بازی میکنن و بازی بدون لذت بردن نیست، گرچه وی معذب است، عذاب میبینه ولی بازی کردن مال چیه؟ لذت میبره. حالا زیرا وی به آنچه ایمان آورده یعنی جنت اعمال که حور و قصورند را نمییابد، عذاب میبینه اما مشغول بازی با آتش. آقا تو دنیا میشه مثال بزنیم، مثالشو تو دنیا بیاریم. الان چه جوری برای اونا به عارفان گفتیم تو دنیا وقتی از جانب خدا میبینی بلا رو لذت میبری؟ خب اونجا هم عذاب رو از جانب خدا میبینه بعد از مدتی لذت میبره. حالا بازی با آتش رو میتونید تو مثال تو دنیا مثال بزنیم براش؟ خب عرق میکنه، عرق. آفرین. آه بوکس، مگه همدیگر رو نمیزنن؟ میکوبن سر و کله همدیگر رو غرق خون میکنن؟ یا تلاعبون به نار، آقا کتک خوردن خیلی بده، عذاب دیگه. بعد چجوری اینا بازی میکنن؟ میگیم پس میشه، یعنی چیز میخواییم اینو تقریب به ذهن کنیم ها، یعنی آقا مگه میشه با آتش بازی کرد؟ میگیم بله، اینا تو دنیا هم هست دیگه، اینا میفتن جون همدیگه میزنن، همدیگه رو لط و بار میکنن، بعضی هم افتخار میکنن. و این مال چیه؟ محجوبان. پس عارفان اونجوری بودن، محجوبان اینجوری. و نسبت به عده‌ای که استعدادانها دوری از حق و نزدیکی به آتش را طالب است، اصلا استعدادشون دوری از حقه، ذاتش اینجوری اختزا میکنه و نزدیکی به آتش. آقا ببینید جهنم برای اهل جهنم فرق می کند تا جهنم برای مؤمن. اونا اهل جهنم هستن، اونا اهل جهنم هستن، مزاجشون اونجوریه، مزاجشون. یه نفر یه ضرب المثلی داره، برنارد شاو، نمیدونم چیز اسمشون، خوشم نمیاد، ولی حرفش قشنگه، مطلبی داره قشنگه، مطلبش خوبه، آدم مطلب خوبه. تو بعضی مطالب ذهنو نزدیک میکنه، میگه هیچ وقت با یک خوک کشتی نگیر، زیرا تو کثیف میشوی وقتی کشتی بگیری با تو دل و لای اما او لذت میبرد. با هیچ وقت با یک خوک کشتی نگیر زیرا تو کثیف میشوی، از خودت بدت میاد ولی او لذت میبره. او اصلا جاش تو لجن و کثافت و تاپاله است، ولی تو اونجوری نیستی، لذا تو عذاب میشی، عذاب میبینی، او کیف میکنه. یا تلاعبون به نار، با آتش بازی میکنن. خب مزاجشون اینجوری و مراد از جهنم هم همین است. نیز عذاب شیرین است. این چی؟ چی؟ و همچنین شیرین است با یا و نیز عذاب شیرین است. اینجا حالا ترجمه اینجوری ترجمه کرد، گرچه در واقع عذاب است چنان که در اینجا مشاهده می شود که عده‌ای بازوان خود را قطع کرده و خود را از قلعه ها به زیر می اندازند. بعضی آدم هایی که سادیست دارن، آدم هایی که نظیر برخی از ملاحده ملحدان، بدنهاشون خالکوبی میکنن، الان درست شده درد نداره، زمان قدیم با سوزن میزدن، یه دونه آمپور میزنی چقدر درد داره، باید 100 تا سوزن آمپور میزد یه شکل بکشه رو بدنش، خیلی درد داشت، ولی اونا افتخار میکنن. من مردی را مشاهده کردم که در بیخ یکی از انگشتان وی 5 میخ کلوفت فرو کرده بودند. کلوفتی هر میخی به اندازه کلوفتی قلم بود. حالا تو کدوم انگشتش فرو کرده بوده که مثلا میخ فرو کننده کوشش میکرد تا آنها را بیرون آورد، وی با آن رضا نمیداد و به آن افتخار میکرد که مثلا میخوای تو بدن خودم فرو کردم که، و بر همین حال بود تا اجل او را فرو گرفت. تا وقت مرگش میگه همین تو بدنش بودیم میخوام مثلا. خب بگه مزاج ها با هم چیه؟ اون مزاجش اصلا می طلب جهنم رو. و نسبت به منافقان، حالا نسبت به چی بود؟ اونهایی که نفاق دارن، که استعداد کمال و استعداد نقص دارن، هم مستعد کمالن هم مستعد چیان نقصن، گرچه عذاب برای آنها دردناک می باشد زیرا ایشان کمال را نیز درک کردن، اسلام و ایمان و اینا را دیده و نمی توانند به آن برسند، عذاب می شن. لیکن از آنجایی که استعداد نقصان بر آنها غالب است به نقصان خود رضایت دادن، راضی می شه به نقصان خودش، و از آنها تعلم به عذاب از بین رفت. یعنی عذاب هست اما اونا مثل سوسکی که تو دستشویی مدفوع میخوره لذت میبره، سوسکو بیاری بیرون بودو بودو میره تو جا. آقا بیا، آقا جای خوبی دستشویی، میگیم نه، اما اون مزاجش میطلبه اونو. مزاج اهل جهنم می طلب اون جارو حسن. آقا این عقاید باستانی وایکینگ ها که از شمال اروپا تا جنوب روسیه و کشیده می شد، بعضی قسمت های حتی ایران، و اعتقادات ریشه های مشترکی داشتن، اعتقاداتشون رو میگم ها، که خیلی باستانی بود، الان هم هستن فکر میکنم اون. اینا اعتقاد داشتن به یه، ما میگیم بهشت، اونا میگوتن والحالا. بعد بهشت اینا چجوری بود؟ البته خب میدونید تحریف شده است دیگه، جزء اینا ادیان الهی بودند چندین هزار سال پیش که در طول زمان هی تحریف شده. لزومی نیست مثلا قائل به معادن، بهشت رو قبول دارن. این اعتقاد به معاد مال ادیان الهیه. اما بهشتشون چجوری بود؟ میگفتن که هر روز با هم می جنگن، با شمشیر همدیگر رو میکشن، و بعد از کشته شدن دوباره زنده میشن، میشینن با مثلا خدایان شراب میخورن. یعنی اون کشتن و خون ریختن و اون یه لذتی میدونه. بهشتش اینجوری که بزنه بکشه، نظامی که تو کشتن، تو موقع مردن نباید داد بزنی ولی نمیری والا. حالا مزاجشون اختزا میکنه که اون خشونت و اون، میخوام بگم که اونها اون رو نمیشه ببری بهشت، که مثل اون سوس که میده و میره تو چاد دستشویی. خب وقت اون شد، این پاراگراف بخونیم یا بذاریم باشه؟ چقدر زمان گذشته؟ بذاریم پاراگراف هم بخونیم که حالا. و نسبت به منافقان که استعداد کمال و استعداد نقص دارن، گرچه عذاب برای آنها دردناک می باشد، زیرا ایشان کمال را نیز درک کردند و نمی توانند به آن برسند، پس این درد داره. لیکن از آنجایی که استعداد نقصان بر آنها غالب است، به نقصان خود رضایت دادند و از آنها تعلم به عذاب از بین رفت. بعد از این که منتقم از آنها با عذاب کردنشان انتقام گرفت، یعنی بعد از احقابی که گذشت، نه اینکه مثلا، و عذاب منقلب به عذب شد، چنان که مشاهده می کنیم که برخی در ابتدا به امر پست رضایت نمی دهد، وقتی در آن افتادن و به آن مبتلا شدند و از وی مکررن صادر شد، با آن اونز می گیرد و معتاد می شود. معتاد یعنی چی؟ کسی که عادت کرده به یک کاری، پس به آن افتخار می کند. اولش روش نمی شه مثلا چنین کاری کنه، بعد یواش یواش عادت می کنه، بعد موجب افتخارش می شه. بعد از آن که آن را زشت می شه مرد، میگه بعد از اونی که اول زشت می شه مرد، بعد به جایی میرسه افتخار میکنه. یه وقت گذشته، حالا انشالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.